بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أو اغتياب مؤمن حاضر أو سب أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر. یکی دیگر از گناهان زبان سب است. چه فرقی دارد سب با فحش که در اول این فراز آمد؟ ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن، تا میرسد به این مورد او سب حاضر. سب رو مفردات معنا میکنه از سب از شتم الوجیع، دشنام دردآور. البته من تو لغت دیگه از منابع اصلی ندیدم اینو، ولی که ایشون اینجور معنا میکنه. اون آدم یک دشنام میده که فلان کس یه نسبتی بهش میده که دردش میاد، اینه میگن سب. ولی حالا نه، سب یعنی فرق داره. بله، یعنی ناسزاگویی دردآور. ولی کن حالا این هم اگر این معنا رو فقط به معنای شتم باشه که دیگران گفتن، فرق فحش و سب این است که سب به معنای دشنام دادن به دیگری است، یعنی ناسزاگویی به دیگری. فحش یعنی بدزبانی. یکی ممکنه فحش به کسی هم نده، ولی کن حرفای رکیک بر زبانش جاری میشه. خود اصلا زبان مؤمن احترام داره، نباید حرف رکیک بر این. اگر یه حرف رکیکی بر زبان جاری شد، این حالا به کسی خطاب مخاطب کسی باشه یا نباشه، این از چیزهایی است که از القاءات از چیزهایی است که شیطان بر زبان انسان جاری میکنه. اون یه چیز دیگه است دیگه. نه، سبق وظیفه نیست. بله بله، حالا اینو در ادامه بس توضیح میدیم که این فرمایش ما رو توضیح میدیم. میفرماید که از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست، ناسزاگویی دشنام دادن به دیگران انواعی داره. خود آشنایی با انواع دشنام به دیگران خودش این نکته مهمی هست که در روایت آمده. یکی ناسزا گفتن به دیگران ولو اینکه مؤمن هم نباشه. میفرماید لا تسب الناس فتکسب العداوه بینهم. ناسزا به دیگران نگید، حالا میخواد مؤمن باشه میخواد غیر مؤمن باشه، این باعث عداوت باعث دشمنی میشه. شما میاد فرض کن به یه یهودی فحش میده، خب اونم یه فحش به تو میده، با هم دیگه دعواتون میشه، باعث حشمتش هم میفرماید فتکسب العداوه، باعث دشمنی میشه. اما ناس یه نوع دیوبام ناسزا گفتن به مؤمنه، این که بالاتر میشه دیگه، میشه سباب المؤمنه فسوق و قتاله کفر. ناسزا گویه به مؤمنی فسقه. حالا یک میگه کافریه ناسزایی کسی میگه، این نتیجهش هم در این دنیا مثلا مشکل بر خودش درست میکنه، ولی وقت مؤمن را سب میکنه اینجا میشه فسق، میشه گناه میشه و قتاله کفر. صلوات خط بزنید. خب این بحث امروز بحث مهمی هست، یه مقداری دقت بیشتری بفرمایید. ما چندین اشکال گفتیم که حکم اولیه مسافر چیه؟ این است که نمازش رو شکسته بخونه. استثناء کردیم، تخصیص زدیم این حکم رو، گفتیم که اگر کسی از اون طوائف دهگانه بود و غیر دهگانه ای که شغلش سفر است یا عملش سفرش کارش سفر است، به دو معنایی که عرض کردیم، این استثناء کردیم، گفتیم چی؟ این نمازش تمامه. حالا میخوایم یه چیکار کنیم؟ یه استثناء دیگه بزنیم، بگیم که اگر 10 روز موند اونجا جایی، باز نمازش چیه؟ شکسته است. نمازی که میخواد بعد از 10 روز بخونه شکسته است. چرا؟ به دلیل روایاتی که دیروز خوندیم. حالا 3 روایت بود که بعضی ها میگن 1 روایته، لااقل 2 روایت. حالا دوره امروز میخونه. اشکالات صاحب حدائق رو به این نظر که 10 روز باعث تمام قصد خوندن میشود، یعنی استثناء دوم، اشکالات دیروز یه مقدارش گفتیم، حالا بعد ادامهش هم عرض میکنیم. حالا میخوان جواب دادن از این اشکالات. اولین جوابی که دادن به فرمایش صاحب حدائق، ایشون گفت این روایات سندش ضعیف. خب این سند روایات رو حالا نگاه کنیم ببینیم ضعیفه یا ضعیف نیستش. روایات رو بیارید صفحه 488. روایت اولش باب 12، این در طریقش اسماعیل ابن مرار بود، این یه اشکال بود. یکم بعد از یونس ابن عبدالرحمن ان بعض رجاله داشت، اینجا مرسل میشه. خب اینجا در عرض کردیم اسماعیل ابن مرار اختلاف نظر هستش، آیا این قابل قبول هست یا نیست. بعضی ها گفتن قبول کردن روایت شو، بعضی ها قبول نکردن، قبلا بحثش کردیم، این اختلاف نظر هست. مشکل این است که بعد از یونس ابن عبدالرحمن هم ان بعض رجاله میگه، اونجا مرسل میشه روایت. خب اینجا باز مبنایی میشه، رو مبنای کسانی که میگن اصحاب اجماع مثل یونس اگر از کسی نقل کرد این روایت صحیحه، این روایت یونس اسماعیل ابن مرار هم اگه قبول کردن گفتن تو در طریق تفسیر قمی هستش که ما قبول نداریم، این رو تصحیحش کردن، این رو چی میشه؟ این روایت صحیحه میشه رو مبنای اونها. اما رو مبنای کسانی که میگن این رو از اصحاب اجماع همشون رو میگن، فقط اون مشایخ ثلاثه رو قائل هستن، این روایت هم باز ضعیف میشه، چون یونس از اون مشایخ ثلاثه نیست. روایت بعدی روایت پنجم هست که عبدالله ابن سنان نقل میکنه. روایت عبدالله ابن سنان به سند شیخ صدوق، این روایتش صحیحه، ولی به روایت بعدیش که ششم هستش، به روایت شیخ هست، باز در اسماعیل ابن مرار توش هست، اونجا مشکل پیدا میکنه. لااقل یه روایت صحیح داریم دیگه. روایت پنجم سند چی میشه؟ صحیح. آقای خویی رو همین تکیه میکنه، میفرماید که ما اون دو تا روایت رو قبول نمی‌داریم، ولی این یه روایت سندش صحیحه. پس جواب آقای خویی می‌شود که ما یک روایت صحیح و سند داریم. این اشکال رو به این شکل جواب میدن. خب ما هم در این جهت حرفی نداریم که میگیم که این روایت صحیح. حالا در دلالتش بحث هست، بحث می‌کنیم. خب بنابراین این نکته رو هم عرض کنیم که در این خدمتتون عرض کنم، اسماعیل ابن مرار یکی از حرفایی که برای توثیقش گفتن یکی، حالا اون مسئله از رجال تفسیر قمیست رو، یکی هم گفتن از مستثنیات کتاب نوادر الحکمه است. اگه یادتون باشه ما یکی از سالهای گذشته بحث کردیم، گفتیم که ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده در کتاب نوادر الحکمه گفته از نوادر الحکمه 25 نفر رو استثناء کرده از کتاب نوادر الحکمه، در دست ما نیست در آن کتاب، ولی گفته این 25 غیر از این 25 نفر چیه؟ اینها مابقی رو قبول داره، یعنی تصدیق کرده. آقای خویی میگن چون ما نمیدونیم مبنای ابن ولید چی هست در تصدیق، خیلی ها قبول میکنن این حرف رو، ولی خیلی هم قبول ندارن این حرف رو، میگن چون ما نمیدونیم ابن ولید آیا اصالت العدالتی بوده، اجتهادی بوده، چجوری بوده، ما نمیتونیم حرف ابن ولید رو در این باره قبول کنیم. به هر حال اسماعیل مرار رو روش حرف هستش، اینجوری نیست که همه قبولش داشته باشن. ولی اون یه روایت حتما روایت چیه؟ صحیحه. خب حالا میرسیم به ضعف دلالت. بحث ضعف دلالت یه بحث، این بحث اشکال دوم اشکال مهمی است. خب ما اگر حالا بگیم دو روایت یا سه روایت، این دلالت این روایت اولین اشکال دلالی، این خوب دقت کنید، اون روایت اول که یونس ابن عبدالرحمن عن بعض رجال بود، میگه از امام صادق پرسیدم سألته عن حد المکاری الذي يصوم و يطعم. یعنی چی؟ از مکاری سوال کردم، دیگه سایر اون ده طایفه توش نیست. بعدم امام میگه مکاری ایما مکارن، جواب امام اینه ایما مکارن اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله اقل من مقام اشعریان وجب علیه الصیام و این کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله اکثر من عشرة ایام فعلیه تقصیر. پس در روز به بالا فقط حکم درباره چیه؟ دقت، مکاری هست. روایت بعدی هم که صحیح هست به یه طریق باز از عبدالله ابن سنان میگه المکاری اذا لم یستقر فی منزله. حکم درباره چیه؟ مکاری هستش. اشکال دلالی صاحب حدایق این است که میگه چی؟ میگه آقا شما از کجا میگید؟ ما یه دسته روایت داشتیم میگفتن ما ده طایفه هست که اینها نمازشون تمامه. چرا؟ چون سفر شغلشونه. چون گفت سفرشون شغلشونه، میگیم هر کس که سفرش شغل، ما گفتیم هر کس سفر عملش هست که دوات عملو خود داشته، هر کس سفر کارش هست این نمازش تمامه. حالا شما از کجا میگی مکاری؟ مکاری اگر امام گفت مکاری نمازش دوباره گفت شکسته است، استثناء از استثناء، از کجا میگی که سایرین هم هست؟ این حرف صاحبه چیه؟ صاحبه هدار. آقای صاحب رو عده‌ای از فقها قائل هستن که نه، فرقی بین مکاری و غیر مکاری نیست. حالا عبارت صاحب رو برای ارزه کنید. صفحه 456 اون خط پنجم میشه، خط ششم. ولا فرق، یه خط مونده به پایین چیز آوردی؟ ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملاح و سای و غیرهم ممن عمله السفر اذا اما اذا قام. اون یه چیز دیگه است، این تیکه اینه، فرقی بین مکاری و ملاح و سای و هر کس که کارش سفر هست فرقی بین اینها نیست، درسته؟ هاشی هم در اینجا هیچ کی نداره غیر از آقای خویی. در این در 14 نفری که آقایون هاشی میزن همه قبول کردن، امام و دیگران قبول کردن که فرقی بین مکاری و غیر مکاری نیست. تنها هاشی رو نگاه کنید پایین صفحه آقای خویی، و الازهر و اختصاص الحکم بالمکاری دون غیره. به نظر ما ایشون میفهمد فتوای آقای خویی این است که فقط این حکمی که ایشون گفته، یه روایت صحیحه داریم، این حکم فقط اختصاص مکاری داره، دیگه غیر مکاری رو این شامل نمی شود. حالا بحث ما، یعنی آقای خویی آمده فرمایش صاحب حدایق رو در مکاری چیکار کرده؟ اشکال میگه وارده. فقط ما مکاری میگه این خیلی خوب قبول داریم اشکال وارده، ولی مکاری رو میگیم اگه استثنا میکنیم. حالا فرمایش آقای خویی رو ببینید استدلالش چیه، چون آقای خویی در اینجا از کسانی طرفداری کرده که میگن ده روز چیه؟ ده روز اقامه یک شغل و سفر صدمه نمیزند، نماز شما بازم تمام باید بخونه. فقط مکاری هست راننده، یعنی در امروز در شرایط فقط راننده ها اگر ده روز در جایی موندن اینها نمازشون بعد از سفر اول میشه چی؟ میشه بعد از سفر اول، بعد از سفر اول میشه شکسته، و بعد که اطلاق شد دوباره بهشون راننده اینجا تمام میشه دیگه. حالا استدلال آقای خویی رو ببینید، جلد 20 صفحه 100 موضوع 177 زید فرمایش آقای صاحب قربه که میگوید اینا هیچ فرقی ندارن، ایشون میفرماید لا یخفا، سه سطر پایین، ان مقتضل اطلاق فی الادلت الاولیه وجوب و تقصیر علا کل مسافر. آیه شریفه میفرد و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. این آیه هر مسافر رو میگوید چیه؟ نمازش شکست است، قصر. پس اطلاق این همه مسافرها رو چیه؟ شامل میشه. چه عمل و سفر باشه، چه عمل و سفر نباشه. خرجنا استثناء ان ذالک فی المکاری و نحوهی ممن شغل و سفر به مقتضی نصوص داله علی وجوب تمام علیهم کما سفر. آمدیم نصوص کثیره ای داشتیم که صحیح هم بودن، آمدن گفتن این ده طایفه و هر کس که شغلش سفر است، عملش سفره، نمازش چیه؟ تمام شد، تمامه. این یه استثناء، درسته؟ یه تخصیص. بعد میفرد فکان هازا تخصیصن فی دلیل اولا. حالا اومده یه اون تخصیص اول یه تخصیص دیگه بزنه، یکی دیگه اومده گفته که حالا همه کس اون ده طایفه و همه کسانی که شغلشون سفره، اگر آمدن ده روز اینجا موندن، دوره بعد میکنن به قصد. اول گفت قصد، بعد گفت تمام، بعد دوره میاد بگه چی؟ قصد. پس میشه تخصیص روی تخصیص. وقد ورد علی هذا المخصص مخصص اخرى فی خصوص المکاری، این تخصیص دوم، و انه اذا سافر بعد اقامت 10 ایام وجب علیه القصر و الافطار. این تخصیص، تخصیص چی میشه؟ دوم میشه. فان هذا من التخصيص دون التخصص. این تخصص نیستش، این تخصیص دیگه. میگفت همشون باید، هر کس که شغل و سفر هست باید تمام بکنه، الا مکاری، لوضوح عدم خروج المکاری به اقامت العشره انکونه مکاری. حالا کسی مکاری هست، راننده هست، اگه کسی در روز تو خونش مون، میگن دیگه این راننده نیست، شغلش راننده نیست. میگه بابا شغلش راننده، در روز اومده اینجا چیکار کنه؟ استراحت کنه تو خونش، بقیه ماه رو میره شغلش همینه. میفرماد که مکاری با ده روز موندن ان کونه مکاریان چیه؟ خارج نمیشود. ولا سیما فی الازمان سابقه اللاتی کانت تطول فیها مدت الاسفار فکان المکاری و سافر و من العراق الى خراسان مدت شهرین، تقریبا دو ماه طول میشید تا از عراق بره خراسان و برگرده، و یبقا شهرن یبقا لعله شهرن ثم یأخذ فالسفره الاخرى. میگه دو ماه میره مسافرت تا خراسان، اون مسافر حالا میاد بعد خونش، بعد یه ماه تو خونش هست، دوباره وسایل سفر. نمیگن که این شغل سفر، میگه بابا این شغل سفر، این یه ماه رو مونده سلوسات جمع کنه یا مثلا استراحت کنه. و علل جمله دلیل انقطاع عملیت سفر به اقامت العشره به یه صحیح عبدالله سنان که میگه قبولش داریم، لیس الا تخصیصا فی دلیل وجوب تمام کما عرفتن، میشه تخصیص اون ادله میشه. و بما ان مورده المکاری به خصوصه، موردش مکاری، نمیگه سایر طایب تواف دیگه، فمقتزل جمود علا مورد نست الاقتصار علیه فلوک به تخصیص. شما از کجا میگی سایرین هم باید؟ امام میگه من راننده رو گفتم، بقیه رو از کجا میگی شما؟ بقیه رو که من نگفتم، بقیه اونجا ده تایپه نگفتم، برنامه اینجا که نگفتم ده تایپه، اینجا گفتم که یه مورد چه گفتم؟ لعنه و عمله هم نگفتم. بله فلوک، بله التخصیر فلوک دون التعدیل و مطلق من عمله و سفر کلم الله و سای و نحوه ما، بله لازم فی مثل ذالک از تمام و این اقام و عشرت ایام، حتی در روزم بمونن باید چیکار کنن؟ بازم نمازشون رو تمام بکنن، چون اسم ملاح و نمیدونم فلان تاجر لدی اجور فی تجارته و سایرین ازش سهل نمیشود. نه اشهر کد ملاح هم همینه، نه در رای چوپان هم، نه نمیشه بگه راننده ها الان نماینده مثلا ناخدا ها هستن، چه نماینده گیده؟ نه رفت کرده. و ای لعنه سفره، لعنه عمله بود میشد، ولی چون اینجا لعنه و عمله هم نداره. بله لازم فی مثل ذالک از تمام و این اقام و عشرت ایام الا ان یکون، مگه اینکه به یه چیزی توی شما بگید، بگید که اجماع هستش که ملازم هست بین حکم مکاری و غیره. آیا کسی گفته اجماع؟ میگه بله، کمد دعیه و ان و ان کل من کان عمله و سفر وظیفته و تقصیر بعد اقامت. میگه ادعا شده که اجماع هستش هر کس که عمل کارش سفر هست، اگر آمد 10 روز موند اینجا باید نمازش رو قصد بخونه اول نمازش. حالا اینجا حالا و این نماز ذکر ایشون قبول نداره، این نماز ذکر المخاری فی النص من باب المثال دون خصوصیت. این گفتن که اشکالی که جوابی که دادن گفتن که مکاری از باب مثال گفته، سایرین هم همین جوره. ایشون جواب میده لکن نشن فی اثبات الاجماع و این ادعا صاحب جواب. صاحب جواب گفته اجماعیه، بعد این از کجا میگی این اجماع و صاحب جواب غیره. فان المساله لم تكن محرره فی کلامات القدا. اصلا ما حالا باز هم در ادامه بحث خواهیم گفت اصلا این مسئله در کلمات قدا محرر نیستش، اصلا فقط شیخ طوسی است همچین حرفی گفته، در سایر غیر از شیخ طوسی از قدا کسی این مسئله رو مطرح نکرده. حالا در آینده این رو خواهیم گفت. و این نما تعذر زل حل متأخرون، اصلا این مسئله در متأخرین مطرح شده، این مسئله در متأخرین. فالقولو بالاختصاص بالمکاری کما حقا حکاه المحقق فی الشرایع و این لم یعرف قائلو هو الافق بالجمود الا مقتضی ظاهر النص. ایشون میگه همین رو ما قبول میکنیم. این با ظاهر النص اینه که فقط این اختصاص داره به مکاری و غیر مکاری رو ما نمیتونیم بگیم، هرچند که قائلش رو نمیدونیم، ولی که بعد از اون که اون محقق نقل کرده صاحب حداقه همین قول قبول کرده که در آینده خواهیم گفت، همین قوله که آقای خویی میگه این رو میگه اینو قبول داره، ولی به اینم باز اشکال میکنه، ولی اینو میگه اگر بخوایم مقتضای ظاهر النص فقط چی باشه مکاری باشه، بقیه شو نمیتونیم بگیم. و ما التنزل، حالا اگر آمدیم یه قدم بیایم پایین، فلا اقل من اجمال نص و تردده بین ان یکون خصوص مکاری و متق. حالا اومدیم یه قدم بیایم پایین میگیم خب نمیدانیم که امام نظرش این است که از با مثال هست یا اینکه نه شامل ملاح و ساعی و نمیدونم تاجر و این چیزا میشه، نمیدونیم، اجمال پیدا میکنه. و من المعلوم لزوم الاختصار فی المخصص المخصص المجمل از دائر بین الاقل و اکثر و قدر متعیم. مجملم که شد باید به قدر متعیم اکتفا کنیم. بله الذی هو المکاری و رجوع فی ما اداه الى عموم وجوب تمام علامه. باز دیگه در غیر از این مخصص معین، اینجا مخصص معین، باز میریم وجوب عموم کنیم. من ان النص المذوب مخصص لذالک که العموم و ليس تخصص فیش، این تخصص نیست، این تخصیص است. لوضوح عدم تنافی بین اقامت العشره و بین شغل و سفر، هیچ تنافی نداره، شغل و سفر صدق میکنه در روز، حتی یه ماه هم اگه بمونه بازم شغل و سفر صدق میکنه. پس ایشون قائل هستش که این اشکال واردی هست، یعنی آقای خویی این اشکال رو قبول داره. ها تو گفتی دو جور بوده دیگه، مکاری اون یه سه جور هست، یه مکاری از خونه میشینه شطراش گره میگه، گفتیم این روایت میگه نمازش چیه تمام، این اصلا شکسته نیست، کسی که خونه نشسته شطراش داره گره که نه تو خونه هست، تو خونهش نماز تمامه، اگه سفر هم رفت سفر سفر چیه، بله اگه رفت سفر سفر چیه دیگه مثل دیگران فرق نمیکنه. مکاری که خودش تو خونه نشسته هیچ فرقی با دیگران نداره. یه مکاری هستش که خودش هم همراه چی هست شطراش هست، اون مکاری که خودش سوار شطرش هست این چیه، اونم باز دو جوره، یک شطر مال خودشه یا همون شطر مال دیگری است، فرق نمیکنه. بله راننده این بله فرق نمیکنه. خدمتتون عرض کنم که پس این اشکال دوم، اشکال دوم به نظر ما هم این اشکال واردی هستش، یعنی اختصار این به آیون که میگن دلیلی بر این که حکم از تعدی میکند از مکاری به عنوان مثال هست، دلیلی وجود نداره، دلیلش همون اجماعی است که ادعاش چیز هست، ولی چون شهرت جان اصلا در قدما این مطرح نشده، بنابراین ما نمیتوانیم اجماع یا شهرتی نیست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم. خب اشکال دوم، اشکال دومی که شده این است که دیروز اشکال مطرح کردیم، گفته 10 روز در سفر دهری که سفر کرده بمانه، در صورتی که مدعا اقامت 10 روز در وطنه. حالا روایت ببینیم اینم اشکال، همین اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست. میگه 10 روز در اشکال صاحب خدایق ها عبدالله ابن سنان روایت 5، این روایتی قبول کردن آقایون، همه قبول دارن. المکاری اذا لم یستقر، که این قسمت اولش رو قبول نکرده، قسمت دوم. و این کان له مقامون، صفحه 490، فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام او اکثر، تا اونجا میفرماید قصر فی سفره و افطر، صاحب هدایا میگه که این میگه 10 روز در شهری که سفر کرده بمانه. اینجا چیه؟ اشکال این است که در وطنش، ما مخالفت اثبات کنیم در وطنش 10 روز بمونه، این میگه در شهری که سفر کرده 10 روز بمونه. توجه میفرمایید عبارت، ببینید ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه، در شهری که رفته 10 روز بمونه، نه وطنش. بعد میگه ینصر فی منزله و یکون له مقام 10 ایام فی منزله. پس این روایتی که میگه، روایت میگه در شهری که رفته 10 روز بمونه، در صورتی که ما مدعای ما اینه که 10 روز در چیه؟ وطنش بمونه. حالا نه این دوتا روایت اینو میگه، میگه روایت اینو میگه، حالا اونم هست الحاق میشه یا نمیشه. حالا ببینید اشکال چه، آقای خوی جوابی داده از این، ایشون میفرمایند که این فئن کان له مقام در مقابل شرطیت اوله. خود روایت دارید شما؟ ببینید اول روایت ببینید، ایشون میگه سرد و زیر روایت اگر دقت کنید معناش ایشون میگه معلوم میشه، میگه المکاری اذا لم یستقر فی منزله الا 5 ایام او اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم باللیل. مثلا شرط اولش میگه اذا لم یستقر فی منزله، اینجا میگه وطنش، میگه و ان کان له مقامون، اینجا میگه باید به چیز برگرده، به منزلش باز باشه، در صورتی که ظاهرش اینه که ان کان له مقامون فی البلد الذی یذهب الیه، این جور در نمیاد. چون میگه که چون هر دو ناظر به یک موضوع هستن، اینم ما باز دومیش هم باز شرط دوم بگیم که چیه؟ بگیم که یعنی در منظر خودش. میگه بنابراین با توجه این که مراد از سفر در صدر روایت که خوندیم سفر از منزل خودش هست، باید گفت مقصود از ذیل هم سفر کردن از شهری که در آن مونده، این چیه؟ از منزل خودش است. ولی که در اونجا میگه فلبلد یذهب الیه، این جور نیست، مگر اینکه اینجوری بگیم. البته ایشون میگه معیدم داره، میگه فئن کان له مقامون با ف، میگه اون نقل شیخ طوسیش اینه فئن کان له مقامون، میگه چون ف داره این میشه این شرط، مثل اون شرط میشه فلبلد الذی یذهب الیه، این میشه هم منزل خودش. حالا یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که اصلا اشکال وارد نباشه، اینجوری بگیم روایتو و این دقت کنید، اصلا کاری صد نداریم، ما کار صد رو ول کنید. و این کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام، اگر در بلدی که مونه 10 روز بمانه یا بیشتر، و ینصرف الی منزله و یکون له مقام فی منزلش هم 10 روز بمونه، قصر وقت بگیم که فرق نمیکنه در شهری که میخواد بره 10 روز بمونه، یا در منزلش، دومیش که منزلش تسلیم میکنه منزلشه، در منزلش 10 روز بمونه، دومی در اولی چیه؟ در شهری که سفر کرده بهش بمونه، که مطابق ظاهر روایت هم باشه. بگیم فرقی نمیکنه، این روایت دلالت میکنه که فرقی نمیکنه این 10 روز در منزل خودش باشه یا 10 روز در سفر باشه. 10 روز در سفری که رفته، در سفر 10 روز بمونه. فقط یه اشکال دیگه پیدا میشه. اینجا این واو رو باز به معنای او بگیریم. واو اینجا جور در نمیاد. میگه 10 روز اونجا بمونه، 10 روز هم اینجا بمونه. اشکال آره دیگه. آره. این اشکال دوم صاحب حدایق پیدا میشه. که میگه که این دوتا با هم دیگه چجوری میشه؟ اگه بخوایم اینجوری، اگه اون معنا رو بخوایم بگیم، حق با هم صاحب وسائل، میگه فل بلد الذی یذهب الیه، شما میخواید اون رو اثبات کنی، با این نمیشه اثبات کرد. یا باید بگیم که دوتاشو بخواد بگه، دوتاش هم بخواد بگه، یعنی جمع کنه دوز. یعنی 20 روز بمونه. حالا دیگه میگه دوتاش با هم دیگه میگه با صحابت های میگه چون واو هست میگه دوتاش با هم دیگه میشه. بالاخره این جوابی که آقای خویی داده به نظر میرسه جواب قابل قبولی نه، چون تصریح میکنه فل بلد الذی یذهب الیه، در شهری که میرود به اونجا، این درست نیست نمیشه. خب حالا ایشون میگه که برفرض اینو قبول نکردیم، اون چیز رو قبول کن، این ینصرف الی منزله، تو نقل شیخ ینصرف الی منزلهی و یکون له مقامون عشرت ایام نداره. تو نقل شیخ دوات سبون که خوندیم، دوات شیخ رو ببینید، نقل شیخ رو ببینید، صفحه آقای خوی میگه اگه اینو قبول نکردی در اونجا، الان بهتون میگم. متن شیخ اینجوریه. حالا پیدا نمیشه. تهذیب بالاش نوشتم. صفحه 9 بیارید پس. آوردید؟ خب. اینجا میگه که بله. فَإِنْ كَانَ لَهُ، اون ینصرف رو دیگه نداره دیگه. هم فه داره که آقای خوی میگه. درسته؟ هم ینصرف و الی منزله دیگه اونجا نداره. میگه اینجا میگه فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَأَفْطَرَ، اون دیگه درست میشه دیگه، روایت درست. ولی که باز آقای خویی سندش اینجا اشکال، اینجا سندش اشکال داره. راجعه کردی؟ این دیگه اون یه تیکه رو نداره، این درسته. اگه جای 10 روز موند چه بدتنش خواهی باشه، میگه این دیگه این اشکال نداره. کدوم؟ حالا ولی بخیر این یه معنا داره، اون یه معنا داره، دو تا متنه. حالا اشکال سه، بنابراین این اشکال رو به سادگی ما نمیتونیم، اشکال دوم نمیتونیم به سادگی رد کنیم، که بخوایم حالا میرسیم دوباره باز ببینیم چجوری این روایت واسه معنا کرد. اشکال سومش اینه، این اشکال سوم ظاهرا وارد دید چون بله خب. نه آقای خویی نمیگه. اینا الان صاحب حدا رو داریم. ها. خب میخواد بگه خیلی، میخواد با همه مخالفت کنه دیگه، با اکثریت میخواد مخالفت، باز خیلی اشکال کنه دیگه. اشکال سوم اینه، میگه ظاهر روایت مجرد عزم به این که در شهری که میده 10 روز بمونه نمازش قضاست. حالا از این روایت این اشکال به نظر من وارد نیست. میگه صاحب حدا میگه به مجرد اینکه تصمیم گیره، از روایت ظاهر این روایت اینه که به مجرد اینکه تصمیم گرفت این چی میشه؟ قسم میشه. در صورتی که همچین نیست، ظاهر چی میگه؟ فاین کان له مقام. بله بله، مثل نیت 10 روز. این از روایت این در نمیاد. میگه فاین کان له مقام، اصلا بمونه 10 روز. اینجا مقام یعنی موندنه، اینجا ایشون عزم میگه، ظاهر روایت این نیست. ما هم قبول دیم این جواب درسته. ولی اشکال چهارمش اشکال جدی هست که اونجا آقایون گیر کردن. اشکال چهارم این است که همین مطلبی که الان مطرح شد، میگه شما اینجا وسط واو دارید، میگه 20 روز دو تا اقامه میخواد، روایت دارید دیگه، میفرماد فاین کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام او اکثر و ینصرف الى منزله و یکون له مقام 10 ایام او اکثر قصر فی اثر، میشه 20 روز در روز تو سفر میمونه، در هیچ کی این حرفو نزد. اینجاست که آقایون گیر کردن چی جواب دادن. بعضی از بزرگان فرمودن اینجا تصحیف شده، او بوده اینجا. آقایی بخواییم این حرف رو بزنیم که خیلی چیز دیگه بگیم، همینجا اینجوری هر جو گیر میکنیم بگیم که اینجا تصحیف شده، این نمیشه، از آدم تصحیفه نمیتونیم همچه حرف بزن. بله مشکل پیدا ما. آقای بورژردی میفرمن اینجا واو به معنای اوه، باز اینم باز خلاف ظاهر هستش، بعد این بعد یه واو به معنی او هست، بگیم که فلبر اینجوری باشه، این باشه یا او باشه، اینم باز مورد خلاف ظاهر هستش. بالاخره این روایت آیا با این همه اشکالاتی یه روایت صحیح داریم در اینجا و با این همه اشکالاتی که هست میتونیم یه روایت صحیح اون همه روایت رو تخصیص بزنه یا نه، اینجا قابل تأملی که حالا انشاءالله در فردا دیگه میخوایم نتیجه بحث رو جلسه بعد عرض کنیم.